خب بسم الله الرحمن الرحیم به نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. قبل از هر چیز گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان به ویژه قائد شهید امت مسلمان ایران و سایر شهدای جنگ تحمیلی و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید ارجمند، همکاران دانشگاه فرهنگیان، معلمان و دانشجو معلمان عزیزی که در جلسه شرف حضور دارند. بر خودم لازم می‌دانم که از مجموعه پژوهشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه فرهنگیان و به ویژه جناب آقای دکتر موسوی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، جناب آقای دکتر شهریاری رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت و جناب آقای دکتر رفیعی و سایر همکاران ایشون در این مجموعه سپاسگزاری کنم که این فرصت رو برای اعضای این مجموعه فراهم کردم. بزرگوارم، با توجه به زمان در نظر گرفته شده و محدودیت زمانی، مباحثی که میخوام خدمتتون عرض کنم توی چند نفر دستبندی کردم. محور اول، مقدمه در مورد عنوان مدرسه کشی و تبیین مفهوم اون و اینکه چرا اینقدر توی این اتفاقات اخیر مهمه. بزرگواران، امروز ما در زمانه قرار داریم که مطالعه و تحلیل پدیده جنگ تنها یک ضرورت تاریخی نیست، بلکه یک ضرورت تربیتی و تمدنی هستش. جنگ ها از جمله تجربه ملت بزرگ ایران در جنگ تحمیلی اول، جنگ تحمیلی دوم و سوم و حتی تجربه تلخ مردم غزه و لبنان، اینها همه یادآوری می کنند که یکی از نخستین قربانیان خشونت ناشی از جنگ کودکان و نظام‌های آموزشی هستند. نهادهایی که باید آینده جوامع را بسازند خودشون در برابر ناپایداری و ناامنی آسیب پذیر شدند. مطالعات یونسکو، یونیسف، پژوهش‌های دانشگاهی همه نشان میدن که جنگ نه تنها موجب تضعیف یا قطع چرخه یاده یادگیری میشه، پیامدهای عمیقی رو هم روی سرمایه انسانی، سلامت روان کودکان، کیفیت تدریس، کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی مدارس و مراکز آموزشی به جا می‌ذاره. بنابراین بحث امروز ما صرفاً درباره ویرانی یک مکان نیست، درباره آسیب دیدن زیربناهای عاطفی، شناختی، فرهنگی، تمدنی یک ملته. نشست امروز ما عزیزان از این منظر اهمیت داره که به ما یادآوری میکنه هیچ نظام آموزشی در دنیا از تهدید جنگ مسئول نیست. وقتی ناامنی وارد کلاس درس بشه، یادگیری، تربیت اخلاقی، رشد اجتماعی و فرهنگی کودک همه رو تحت تاثیر قرار میده. هدف نشست ما بررسی پیامدهای حمله نظامی به مراکز آموزشی و بمباران کودکان از منظر حقوقی و آموزشی هستش. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم، یه مقدمه در مورد یه جنبه دردناک این اتفاقات اخیر تو ایران و حتی قبل از اون تو 8 سال دفاع مقدس میخوام برم سراغ این مسئله تحت عنوان مدرسه کشی. مدرسه کشی اصلا یعنی چی؟ چرا اینقدر مهمه؟ مدرسه کشی یا اسکولاساید؟ بزرگواران، مدرسه کشی اصطلاحیه که اولین بار پروفسور کارما نابلوسی، عضو ارشد آکسفورد و متخصص فلسطین، در مورد قوانین جنگ ابداعش کرد. ایشون این اصطلاح رو در سال 2009 در چارچوب حمله رژیم صهیونیستی به غزه و با اشاره به الگوی حملات استعماری رژیم صهیونیستی به دانشمندان، دانش آموزان، مؤسسات آموزشی و پژوهشی فلسطینی در یوم النکبت سال 1948 و پس از اون 1967 در جنگ علیه فلسطین و بعد در تهاجم به لبنان در 1983-82 مفهوم سازی کرد. ناملوسی از این ترکیب برای توصیف تخریب هدفمند و نظاممند زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی برای مقابله با سنت یادگیری فلسطینی استفاده می‌کنه. مدرسه رو با بمب بزنن و خرابش بکنن. خیلی عمیق‌تره. مجموعه ای از کارهای عمدیه که هدفش نابود کردن سیستم آموزشی یک ملت با کارهایی مثل ترور، مثل هدف قرار دادن معلمان و دانش آموزان، ویران کردن مدارس، دانشگاه ها، کتابخونه ها، آرشیو ها، مؤسسات پژوهشی و آموزشی. با دوباره وقتی روند مدرسه کشی تو فلسطین که گسترش پیدا کرد بعد از یوم النکبه و حوادث بعد از اون، نابلسی اومد گفت بین مدرسه کشی و نسل کشی یه ارتباط نزدیک وجود داره. برای این حرفش هم میاد به ایده های رافائل لمکین، اون محقق حقوقی لهستانی، ارجاع میده. ایشون کسیه که اولین بار نسل کشی یا جنوساید رو به کار برده و تعریفش کرده. ایشون میگه نسل کشی تلاشیه برای تضعیف پایه‌های اساسی نظم اجتماعی. از نظر آقای لمکین کلید این تلاش چیه؟ حمله به فرهنگ ملی و قومی و نژادی و مذهبی. ایشون توضیح میدن، میگن حمله به دانش، فرهنگ و ستونهای هویتی یک ملت بخش جدایی ناپذیر تلاش برای نابودی اون ملت و جامعه است. پس بدونید که مسئله مدرسه کشی در ایران تو جنگ رمضان و تو حتی تو جنگ تحمیلی، ما تو جنگ تحمیلی هم مدرسه کشی داشتیم، بر اساس اهداف از پیش تعیین شده استش، نه یک اشتباه عملیاتی یا هر توجیه دیگه ای. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، جریان مدرسه کشی تو ایران چیز جدیدی نیست. ما قبل از حتی جنگ تحمیلی اول تو حمله اسکندر مقدونی به قلمرو حکومت هخامنشیان و آتش کشیدن تخت جمشید، نه تنها کاخ و مظاهر قدرت سیاسی نابود شد، بلکه بر اساس گزارش های تاریخی آثار علمی در اون کانون تمدنی هم به آتش کشیده شد و از بین رفت. حمله مغولها به مرو و نیشابور، نابودی مراکز علمی و کتابخونه ای، و در دوره معاصر حمله رژیم بعثی عراق به مدارس ایران در سال 1986 یا همون 1365 خودمون بعد از عملیات کربلای 5، بعد از شکست راهبردی دشمن اومد به مدارس حمله کرد، در بروجر، در نهاوند، در کرمانشاه، استانهای غربی. اخیراً هم مدرسه کشی در جریان حمله مشترک آمریکایی صهیونی به مدارس، مراکز آموزشی، علمی پژوهشی ما و مراکز غیر نظامیمون، مثل شجره مدرسه شجره طیبه میناب در تاریخ 9 اسفند، وارد کردن خسارت به دانشگاه‌های کشور در اون یک ماهه اول جنگ، حمله به دانشگاه علم و صنعت، اینا همه نمونه‌های مدرسه کشی و حمله به مراکز آموزشی پژوهشیه. تخریب مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در تاریخ 8 فروردین همون در دانشگاه علم و صنعت، حمله به پژوهشگاه لیزر و پلاسما دانشگاه شهید بهشتی تو تاریخ 14 فروردین، حمله به دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 17 فروردین، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری، حتی حمله به آثار باستانی، اینها همه فرهنگ‌کشیه. اینها همه در واقع تلاش برای نابودی جامعه است، مدرسه کشیه. خب پس میخوایم اینجوری نتیجه گیری کنیم که مدرسه کشی مجموعه اعمالی هستش که به طور کلی یا جزئی به تخریب نظاممند و سیستماتیک زندگی آموزشی یک گروه ملی یا قومی یا مذهبی منجر میشه. اعمالی مثل شهادت اساتید، معلمان، نخبگان، دانش آموزان، کارکنان، وحشت افکنی ترور بین اونها، وارد کردن آسیب جسمی یا روحی به معلمان و دانش آموزان، بمباران و تخریب مؤسسات آموزشی، تخریب و غارت منابع آموزشی و پژوهشی مثل کتابخانه ها، رایگانی ها، آزمایشگاه ها، تأسیسات پشتیبان فرایند آموزشی مثل زمین های ورزشی در شیراز، زمین های بازی، مکان های نمایش، تعطیلی یا ایجاد اخلال در فعالیت روزانه مؤسسات آموزشی، هجوم عمدی به مؤسسات آموزشی. اینها نمونه اعمالی هستن که تحت عنوان مدرسه کشی قرار میگیرن. خب اهداف دشمن در بمباران مدارس و مراکز آموزشی چیه؟ به چالش کشیدن امنیت فضای علمی و تحقیقاتی کشور، تخریب ساختمان‌ها، آسیب زدن به زیرساخت‌های علمی کشور، فروپاشی ساختار علم، اختلال در مسیر علم، دشمنی با علم و فرهنگ و تمدن، تضعیف عزم جامعه در تربیت نیروی انسانی، تضعیف موتور محرک تولید قدرت ملی و بازدارندگی در جنگ و حتی قطع زنجیره تولید قدرت ملی. اما بزرگواران، این که دشمن دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، مراکز علمی، مدرسه رو هدف میگیره، این نشان دهنده استیصال و عجز و شکستش، پسش از آینده ایران و در یک کلام شکست راهبردی دشمنه. درسته خسارت زده، با وجود این خسارتی که دشمن به زیرساخت‌های ما وارد کرده، اما چون دانش و فرهنگ در ایرانیان، ایرانی و ایرانیان عمق و ریشه داره، با این آسیب‌ها از بین نمیره. خب بزرگواران، این مقدمه‌ای بود در مورد بحث مدرسه کشی و پیشینش توی ایران تا به امروز بود. حالا میرم سراغ محور دومم که عنوان نشست هستش، تحت عنوان پیامد حمله نظامی به مراکز آموزشی و بمباران کودکان. در من این موضوع رو که در دو تا بخش بررسی کردم، یکی پیامد بمباران مدارس ایران از منظر حقوق کودک، یکی پیامد حمله نظامی مراکز آموزشی. دیروز هم اگه بزرگواران خاطرشون باشه، همکارمون خانم دکتر نظری عزیز با حقوق بین الملل صحبت کردم. منم امروز به صورت خیلی مختصر یه گریزی میزنم و بعد میریم سراغ مبحث بعدی. بازرگواران، از دیدگاه حقوق بین الملل کودکان و مؤسسات آموزشی از حمایت ویژه برخوردارن. اسناد کلیدی تو این حوزه یکی کنوانسیون حقوق کودک، یکی پروتکل های الحاقی به کنوانسیون ژنو هستش که اینها حق آموزش، امنیت و رشد سالم رو برای کودک تضمین میکنن، حمله به اماکن غیر نظامی از جمله مدارس رو ممنوع میکنن، اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اعلامیه مدارس امن، اینها میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی. این چارچوب‌ها همشون تاکید دارن که حمله به مدارس و مراکز آموزشی نه تنها نقض جدی حقوق بشره، بلکه تخطی از قواعد بنیادین بشردوستیه. حالا میخوایم بریم سراغ پیامدهای بمباران از منظر حقوق کودک. بزرگواران، بدون شک تمام حملات آمریکایی صهیونیستی به اهداف و افراد غیر نظامی عمدی بوده و مصداق بارز نقض حقوق بین الملل هستش. روی هم رفته، هدف آمریکا و اسرائیل از اقدام به این گونه اعمال ضد بشری و مغایر با اصول و قواعد بین المللی تضعیف ارادی ملت ایران در مبارزه با متجاوز. به تعبیر حضرت امام، این جنگ اراده هاست، اما جنگی که برای دشمن نتیجه عکس داد، اتفاقا به قوی تر شدن ملت، اراده ملت ایران و جوانان ایرانی شد. به سبب بمباران مدارس شهرهای مختلف ایران، دسته ای از حقوق کودکان مثل حق حیات، حق آموزش به صورت مستقیم نقض شد و دسته دیگر هم به طور غیر مستقیم نقض شدن یا مورد تهدید جدی قرار گرفتن، مثل مشکلات روحی و روانی و که همکارانمون در جلسات قبلی هم بهش پرداختن. خب اولین مورد نقض حق حیاته. نخستین و اساسی ترین حقی که از کودکان به سبب بمباران هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا نقض شد، حق حیات بود. مسئله ای که توی حمله به مدرسه شجره طیبه مینا و سایر مناطق مسکونی و غیر نظامی اتفاق افتاد، حق حیات مهمترین و بنیادی ترین حق انسانی است که بقیه حقها مثل آموزش، مثل امنیت متوقفه بر اونه. حقی که دولت‌ها تو اعلامیه‌ها، میثاق‌ها، کنوانسیون‌ها، دیگر اسناد بین‌المللی تو تأمینش و تضمینش و حمایت از اون تأکید کردن. مثل ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر، ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک و میثاق کودک. اما اینها رو همه رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر پا گذاشتن و نقضش کردن و بی اعتباری و در واقع بی اثر بودن این قوانین رو نشون دادن. دومین مورد نقض حق آموزشه. حق آموزش کودکان هم در ماده 28 هم در ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک توجه شده بهش. در سایر اسناد هم مثل میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، ماده 13، ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر، پروتکل شماره 1 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 5 کنوانسیون یونسکو این حق آموزش مورد تاکید قرار گرفته. میتونیم بگیم که با بمباران هوایی مدارس ایران حق برخورداری از آموزش کودکان به سبب تخریب مدارس نقض شد، در حالی که کودک برای اینکه بتونه شخصیتش، استعدادش، توانایی‌های فکریش، جسمیش رو پرورش بده باید از آموزش برخوردار باشه، که متاسفانه در جنگ رمضان این حق نقض شد و در اثر بمباران بخش اعظمی از مدارس شهرهای مختلف ایران تخریب شد، یه سری ها شهید شدن مثل عزیزان مدرسه میناب، مجروح شدن جمع کثیری از دانش آموزها و این باعث شد که حق آموزش با اختلالات جدی مواجه بشه. البته حالا در فضای مجازی آموزش صورت میگیره ولی شاید در برخی موارد و موقعیت ها کیفیت لازم رو نداشته باشه. سومین حق، حق برخورداری از حمایت خانواده هستش. بزرگواران، در طول جنگ رمضان و بمباران‌های متعدد موشکی و هوایی آمریکایی و صهیونیستی برخی از کودکان به سبب از دست دادن خانواده‌هاشون در بمباران بی‌پناه شدند، در حالی که ضرورت برخورداری کودک از کانون خانواده، سرپرستی والدین و پرورش در فضای سرشار از امنیت و محبت هم تو ماده 9 هم تو ماده 18 کنوانسیون حقوق کودک تصریح و تأکید شده. و اما مورد چهارم، نقض برخورداری از حق بهداشت. بزرگواران، من علت این که خیلی مختصر گفتم چون همکارمون دیروز هم پرداختن تا حدودی به این بحثا، نقض حق برخورداری از بهداشت و سلامت هستش. در اسناد بین المللی از جمله میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی و اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک بر حق بهداشت کودک تأکید شده و دولت ها هم این حق بهداشت رو برای کودکان پذیرفتن و نسبت به تأمینش هم متعهدن. اما جنگ چه بخوایم چه نخوایم خدمات رسانی رو در این حوزه با اختلال مواجه میکنه. در شرایط جنگی همه شاخص های اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر قرار میگیرن و قطعا مشکلات پیش میاد. بحث حق سلامت کودکان در ماده 42 تا 62 کنوانسیون حقوق کودک به اون پرداخته شده، حقی که در جنگ رمضان برای کودکان ما از طریق به موجب بمباران های هوایی مدارس و به خاک و خون کشیده شدن تعداد زیادی از دوستان همکلاسی هاشون مورد نقض قرار گرفت. خب حالا میریم سراغ پیامدهای حملات مدارس و مراکز و زیرساخت‌های آموزشی. خب ببینید همکاران عزیز، در طول تاریخ مراکز علمی و نهادهای آموزشی همواره کانون تولید قدرت، هویت و ثروت برای ملت‌ها شناخته شده. همین جایگاه کلیدی مراکز علمی و آموزشی باعث شده تا در دوره‌های مختلف هر گاهی بیگانه‌ای به سرزمین یورش می‌بره، یکی از نخستین اهداف تخریبش مراکز علمی و کتابخانه‌ها باشه، مراکز علمی و آموزشی و پژوهشی باشه. اما باید میان خسارات سخت افزاری و رویش های نرم افزاری تفکیک قائل بشیم در بحث حمله به مدارس و مراکز و زیرساخت های آموزشی. ما دو بحث داریم، خسارات سخت افزاری، بحث دوم رویش های نرم افزاری. اگرچه پیکره دانش در اثر بمباران آسیب میبینه، اما روح اندیشه و اراده ملی در سایه این تهاجمات صیقل یافته و قدرتمندتر از قبل بازسازی میشه. همونطوری که خدمتتون عرض کردم، حمله به مدارس و مراکز آموزشی و پژوهشی یک سری آسیب‌های سخت افزاری داره، مثل تخریب فیزیکی زیرساخت آموزشی و از بین رفتن ساختمان‌ها، تجهیزات، کتاب‌ها، مواد آموزشی، سلب کارکرد آموزشی، کاهش ظرفیت آموزشی، کاهش کیفیت آموزشی و مسائلی از این قبیل. اما در بررسی پیامدهای این حملات برای آینده علم و آموزش در ایران باید بگیم که میان آسیب‌های سخت افزاری و زودگذر و سودمندی‌های ماندگار باید تمایز قائل بشیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، بله درسته، تردیدی در وارد شدن آسیب سخت افزاری در پی حملات وحشیانه دشمن آمریکایی و صهیونیستی به مراکز علمی ما وجود نداره. از بین رفتن آزمایشگاه، کتابخونه، ساختمان، زیانی که بر پیکره دانش کشور وارد میشه و نمیتونیم این کارش بکنیم. اما این خسارات سخت افزاری چند تا سودمندی ماندگار داره که از دل این تهدیدها زاده میشن. نخستین و مهمترینش تقویت جوانان برای دوباره ساختن. دانش در کشور ما بومی شده، محصول ذهن خلاق ایرانیه، با بمب از بین نمیره. و از طرفی وقتی جوانهای ما این رفتارهای ناجوانمردانه رو میبینند، مصممتر میشن تا روی پای خودشون بیستند و نیاز علمیشون به بیگانگان رو به حداقل برسونند. اراده جوانهای ما چجوری تقویت شد؟ وقتی که تأسیسات برق تهران رو زدند، کمتر از یک ساعت ترمیم شد. وقتی پلها رو زدند، به خصوص حالا پلهای ریلی، کمتر از 40 ساعت اینها با اتکا به دانش داخلیشون این رو درست کردند. حملات تأسیسات علمی درسته هر چند هزینه ساز و بازدارنده است، اما تجربه نشون داده که فشار خارجی معمولاً به تقویت بنیه داخلی و بازتعریف اولویت‌های ملی منجر میشه، چیزی که در طول 47 سال تحریم اتفاق افتاد. ما در اثر تحریم‌هایی که علیه کشور ما اعمال شده بود به تقویت بنیه داخلی پرداختیم. یکی دیگه از در واقع سودمندی‌های ماندگار یا پیامد مثبت حمله به تأسیسات علمی آموزشی، نوسازی و نوزایی علمی هستش. وقتی یک مرکز علمی تخریب میشه و دوباره ساخته میشه، درسته هزینه بر بودنش رو ما قبول داریم، دیگه این بار که میخواد ساخته بشه بر اساس نقشه ها و نیازهای جدید و متناسب با ضرورت های کنونی بنا میشه، که این نوعی تحول و نوسازی در زیرساخت‌های علمی کشور است. علم تو سینه‌ها و ذهن‌هاست بزرگان، ربطی به این نداره دشمن بیاد تا بمب بندازه رو خراب کنه. اگر بخوایم دقیق تر نگاه بکنیم، وقتی دشمن چنین حمله ای انجام میده، طرف مقابل میگه باید خودم رو مقاوم تر کنم، پس این مراکز رو قوی تر و سری تر میسازه. همون چیزی که در جنگ 12 روزه اتفاق افتاد و در زمان جنگ رمضان بزرگان ما مسئولین و نیروهای مسلح تدابیر مناسبی رو اتخاذ کردن. همونطوری که وقتی یه بیماری هم وارد بدن میشه، اون بدن در نهایت قوی تر میشه. وقتی فشار به علم وارد بشه، قطعا علم قوی تر و مستحکم تر خواهد شد. خب یه سری پیامدهای مثبت دیگه هم تو این جنگ برای کشور ما رقم خورده که خیلی مهمه. مصداق رویش های نرم افزاری هستش و اون وقوع تحول بی‌نظیر در جامعه ایرانی، یک روی نرم‌افزاری در برابر آسیب ساختاری. مثل تاب‌آوری بالا، متانت رفتاری مردم، گسترش همدلی، رقم خوردن صحنه‌های زیبا و به یاد ماندنی از شجاعت مردم ایران، از حمیتشون، از وطن پرستی و وطن دوستیشون، از اتحادشون، از کاهش گسست بین نسلی و حضور عجیب و باور نکردنی جوان و نوجوانای ما در جنگ، به ویژه تو خیابون‌ها و فضای مجازی برای حمایت از کشور ایران و مدافعان وطن. به نحوی که صدق و اصلی رهبر حکیم و شهید مبنی بر بعثت مردم برای مقابله با دشمنان در این تحول مشخص شد. اثر مثبت دیگه ارزش آگاهی و درک از ماهیت دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی. جنگ اخیر با نمایش رفتارها و گفتار عجیب سران آمریکا، به ویژه خود شخص ترامپ، از ماهیت ضد بشری آمریکا به عنوان نماینده تمدن غرب و رژیم صهیونیستی به عنوان محصول این تمدن پرده برداشت. رفتارها و اقدامات غیر انسانی و وحشیانه مثل بمباران مدارس و بمباران مدرسه شجره طیبه مینا در اولین دقایق جنگ، بمباران دانشگاه‌ها، بمباران بیمارستان‌ها، بیمارستان گاندی، مراکز و وسایل نقلیه امدادی، کارخانه‌ها، زیرساخت‌های حیاتی، کشتار زنان و کودکان، تهدید به از بین بردن تمدن چند هزار ساله ایران، به همه نشون داد که این چهره بزکده و زیبایی که سال‌ها از آمریکا نشون داده میشه به هیچ وجه واقعی نیست و به تدبیر رهبر شهید زیر اون دستکش مخملی یه پنجه چادنی و بیرحم و خونریز وجود داره. نکته مثبت دیگه، پیامد مثبت دیگه از بین رفتن قواعد و رویه‌های بین‌المللی، اصول جایگاه و اثرگذاری نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل، شورای امنیت، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بودواران ترامپ و نتانیاهو هر بار که به میز مذاکره حمله کردن و کلیه قواعد و قوانین بین‌المللی رو زیر پا گذاشتن، باعث شدن ادبیات روابط بین‌الملل تغییر اساسی بکنه و برخی قواعد و اصول عامه شکل دهنده این نظام و سازمان‌های بین‌المللی مورد تردید واقع بشه که چرا اینا سکوت می‌کنن، چرا در مقابل این اقدامات ضد بشری و ضد قواعد بین‌المللی دارن سکوت می‌کنن. سکوت در برابر شهادت دختران میناب واقعاً بی اثر بودن این قواعد رو ثابت کرد. به عنوان مثال در مخاصمات مسلحانه یک سری قواعد و رویه‌ها برای حفظ جان غیر نظامیان و کارکنان نهادهای امدادی وجود داره. این مسئله در جنگ رمضان بارها نقض شد و نشون داد که تمام این قواعد از کمترین ضمانتی برای اجرا و احیانا برخورد با ناقضان اونها وجود نداره. به معنای واقعی کلمه قانونی در نظام بین‌الملل حکم‌فرما نیست. چون اگر حکم فرما بود وقتی ممنوعه چرا با نقضش هیچ گونه اقدامی صورت نمیگیره؟ بر همین مبنا کشورها دریافتند که هیچ پناهگاه، ملجا و راه چاره‌ای جز اتکا به اون قدرت درونی و افزایش توانمندی‌های داخلی برای خودشون وجود نداره. آقای اکبر آزادی یه شعری دارن، میگه برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظر نام طبیعت ضعیف پامال است. پس باید به قدرت داخلی متکی شد تا بتونی جلوی تهاجم بیگانگان رو بگیری. و پیامد مثبت دیگه در حوزه نرم افزاری، هماهنگی بی‌نظیر سه ضلع میدان و دیپلماسی و خیابان که در واقع از لحاظ فرهنگی باعث شد که از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، اجتماعی باعث شد که پیگیری منافع ملی و مقابله با زیاده خواهی‌های دشمن به درستی انجام بشه. و پیامد دیگه هم افزایش چشمگیر حمایت مردمی جهانی از ایران، محبوبیت و الگو شدن سبک رفتاری ایرانیان در مقاومت علیه ظلم و زیاده خواهی و در واقع یک فرصت طلایی هم برای آسیب شناسی سیستم های پدابندی و تجهیزات نظامی و ارائه فرصت بی‌نظیر به برای فعال کردن ظرفیت های خود ترمیمی ایران در زیرساخت و مراکز صنعتی و خدماتان مثل همون ترمیم نیروگاه های برق، پالایشگاه ها، جاده ها، مسیر های ریلی، کارخونه ها، اینا همه در واقع ظرفیت خود ترمیمی که متکی به علم و دانش ایرانی هستش رو برای ما فرصتش فراهم شد. و نکته دیگه هم ایجاد زمینه بروز خلاقیت جوانان ایرانی در عرصه های مختلف به ویژه تولیدات رسانه‌ای نظیر لگوها، کلیپ ها، میم ها که از اثرگذاری بسیار بالایی در افکار عمومی جهان و روایت برتری ایران تو این جنگ برخوردار شد. اینها باز دوباره اینها پیامدهای این جنگ از لحاظ علمی، آموزشی و فرهنگی بوده که در واقع در مقابل اون آسیب‌های سخت‌افزاری این رویش‌ها در جامعه ما، این رویش‌های نرم‌افزاری در جامعه ایرانی اتفاق افتاد. و نکته آخر هم در هم کوبیده شدن هژمونی و جایگاه آمریکا در نظام بین‌الملل به عنوان یک قدرت بزرگ و بی‌اثر شدن تهدیدهای آمریکا و رژیم صهیونیستی. اینها در واقع همون اثرات پیامدهای این جنگ بود که در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی سبب شد. خب نکته بعدی ارزیابی حملات دشمن هستش، منطق استیصال و علم. چرا دشمن در واقع به دانشگاه مراکز علمی ایران حمله کرده؟ باید بگیم این اقدامات خود بارم فقط هر گونه ارزش نظامیه. چرا؟ چون در قوانین بین المللی ممنوعه. زدن یک مرکز علمی بی‌دفاع یا یک آزمایشگاه به هیچ وجه دستاورد نظامی یا نشان پیروزی متجاوز نیست. این حملات نشان دهنده سرگشتگیه، نشان دهنده از دست دادن کنترل هستش. اونا توجیه اقدامات خودشون میگن، در توجیه اقداماتشون میگن که مراکز علمی ما پشتیبان صنایع دفاعی هستن. اما این بهانه قابل پذیرش نیست. اونا جایی مثل مدرسه شجره طیبه مینا رو زدن، مرکز تولید داروهای بیماران خاص رو زدن، انستیتو پاستور رو زدن، کتابخونه حسینی اعظم زنجان رو زدن، سایر اماکن غیر نظامی آموزشی و پژوهشی رو بهشون حمله کردن. اینا کارکرد نظامی نداشتن. اینها نشون دهنده استیصال دشمن در برابر پیشرفت‌های بومی ایرانه. و آخرین مبحثی که خدمتتون عرض کنم در واقع تمایز میان ارشاهای تمدنی ایران و سرزمین‌های اشغالی و سایر نقاط منطقه هستش. میخوام یه در پایان یه مقایسه ای انجام بدیم بین پیامد حمله به مراکز علمی ایران و دیگر نقاط منطقه، من جمله همون سرزمین‌های اشغالی و کشورهای عربی. با استفاده از یه تمثیل میخوام توضیح بدم خدمتتون. ببینید عزیزان، اگر جنگلی آتیش بگیره درختاش میسوزن اما میمونن. چرا؟ چون ریشه در خاک دارن. اما حیوانات فرار میکنن، حیوانات اون جنگل. ایران هم به دلیل ریشه تمدنی چند هزار سالش با این حملات دچار لرزش نمیشه. آسیب به مراکز علمی، به تقویت اراده ملی میانجامه و ایران قوی‌تر از قبل خواهد شد. اما در مقابل تو سرزمین های اشغالی درسته اونها علم بومی دارند، اما چون مهاجرند و متعلق به اون سرزمین نیستند با حملات متقابل و انتقامی مثل به نماد در واقع همون حیوانات که با آتیش گرفتن جنگل چون ریشه در اون خاک ندارند مثل درختاش اینها قرار میکنند. پس اینها هم چون به اون سرزمین مهاجرت کردند و مهاجر هستند با مشاهده خطرات مهاجرت معکوس رو آغاز خواهند کرد. در مورد کشورهای حاشیه خلیج فارس هم باید بگیم که اینها این کشورها علمشون آریتی وارداتیه نه ذاتی و بومی. در صورت وقوع حملات مشابه این کشورها به دلیل نداشتن ریشه و توان بازسازی درونی با توقف پیشرفت‌های علمی مواجه میشن، هم صدمات فیزیکی میبینن، هم ارادهشون سست میشه و هم از نظر نرم افزاری آسیب میبینن و به عقب برمیگردن. که انشالله امیدوارم با قدرت نمایی نیروهای مسلح و پاسخ شایسته به این تجاوزگری ها و اراده ملت بمونه و بفهمه حریم علم و دانش در این سرزمین نفوذ ناپذیره. و سلام علی من اتبع الهدا. از اینکه بزرگواران وقتشون رو در اختیار من قرار دادن بسیار بسیار سپاسگزارم. به خداوند منان می سپارمتون با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. سپاسگزارم از بزرگواران.